پدر مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگا و نوجوانا. بله، ولی محوریت هلوهوش نوجوان هاست.
فکر میکنم الان فرصت خوبیه که با خودتونم بیشتر آشنا بشیم.
بله،
تحصیلاتتون در چه زمینه ای بوده؟ چطور با نمایش های رادیویی آشنا شدید و علاقه مند شدید به نمایش های رادیویی و چطور با رادیو نمایش و اون حال فراخانی که فرمودید ارتباط گرفتید؟
آرزم به خدمتتون که خب من خیلی زود با کار نمایش آشنا شدم. من فارغ التحصیل رشته نمایشم تو هنرستان کمال‌الملک.
عجب.
بعد هم خب فارغ التحصیل شدم دانشگاه هنر معماری رشته بازیگری.
پس با آقای آقاخانی هم خیلی ارتباط نزدیکی
بله، بله از اساتید مطرح دانشگاه هنر معماری بله. هستن ایشون. آرزم به خدمتتون که خب تو این سالها من تئاتر کار میکردم بیشتر. افتخار همکاری داشتم با آقای دکتر طهماسبی پارسال تابستون، یعنی تابستون 1398
بله،
نمایش خنده در طبقه 23 اونجا با هم آشنا شدیم و آقای دکتر فرمودن که یه برنامه‌ای داره شکل میگیره تو رادیو. اون موقع هنوز اسمی براش انتخاب نشده بود.
آره،
امروز ما میشناسیمش به اسم یک نمایش یک تجربه و تو قدم بعدی پرده اول. دعوت به همکاری شد و دیگه متن اومد، یه سری از متنامون رد شد. تو مرحله بعدی متن تئاتر بی حیوان اثر ژان میشل ریپ، نویسنده فرانسوی، یه کار ابزورد جذاب. خدا را شکر اون کار قبول شد و با بچه‌ها شروع کردیم تمرین کردن. و اتفاقا چند وقت پیش اگه اشتباه نکنم یک هفته یا دو هفته پیش از رادیو نمایش پخش شد تئاتر بی حیوان.
خودتون دوستش داشتین؟ یعنی اونجوری که می‌خواستید ضبط شده بود؟
اگه بخوام صادقانه صحبت بکنم نه.
خب بله، این بعدم نیست.
صادقانه صحبت بکنم نه، خب چون قدم اول بود.
بله.
هم بچه‌های گروه هم خودم خیلی آشنایی نداشتیم با فضای رادیو. تنها تمرین کردنای ما مربوط به نمایش رادیویی برمیگشت خب به اون دو واحدی که به اسم نمایش رادیویی توی دانشگاه تدریس میشه و خب اونجا کلاس درسه و تو میتونی با اشتباه کارتو پیش ببری. اما اینجا خب محیط حرفه‌ای تره و اگه بخوام با توجه به کارهایی که بیرون انجام میدم تئاتر در نظر بگیرم نه، نمره قبولی حداقل از خود من نمیگیره این نمایش.
تعریف شما از نمایش رادیویی و شرایطش چیه؟
خب باز دوباره باید یه خورده عقب‌تر راجع به صحبت بکنیم، یعنی بریم سراغ خود رادیو. رادیو خب خیلی رسانه فراگیریه.
درست.
یعنی تو هر نقطه از کشور شما با کمترین امکانات میتونید دسترسی داشته باشید به رادیو.
بله.
همیشه همراه مردم هست، حتی در حین رانندگی، انجام دادن کار خونه، سر کار. این یه خورده کار سخت‌تر میکنه چون طیف مخاطب خیلی طیف وسیع تری میشه.
درسته.
ما وقتی راجع به تئاتر صحبت میکنیم همیشه یه عده خاصی که اگه بخوایم خیلی راحت راجع به صحبت بکنیم بین 5-7% از مردم جامعه ما درگیر تئاتر و تئاتر
دیدن هستن. خیلی خوشبینانه دارید میگید.
خیلی خوشبینانه دارم راجع به صحبت میکنم. ولی خب رادیو نه، عموم جامعه اقبال دارن نسبت به رادیو و این یه خورده کار سخت میکنه.
درسته.
این یه خورده کار سخت میکنه. حالا اگه بخوایم تخصصی نگاه بکنیم به این قضیه، خب ما تو تئاتر طراحی لباس داریم، گریم داریم، میزانسن داریم، تایم داریم برای تمرین کردن، ولی خب تو رادیو ما همه اینا رو فاکتور میگیریم. رادیو از یه عنصر خیلی مهمی کمک میگیره به اسم تخیل.
بله.
شما تخیل میکنی همه یه فضاها رو.
آره.
و با صدات باید جوره میزانسن و طراحی لباس و موسیقی و اکتی که داره اتفاق میفته رو بکشی. خب همه فکر میکنن اگه کاغذ بگیرید دستتون خیلی راحته، خب از رو میخوریم دیگه، کاری نداره، چیزی نیستش. ولی خب نه، خیلی سخته.
کارگردانی نمایش رادیویی چه فرقی با کارگردانی نمایش صحنه‌ای داره برای شما؟
خب من اگه بخوام راجع به دوستانی که همکاری کردن با هم صحبت بکنم، خب منم سعی کردم مثل همه برم سراغ فارغ التحصیلای این رشته. اولین قدمو وقتی آدم محکم برداره یه سری اتفاقا حواشی دور و برش کمتر میشه. رفتم سراغ فارغ التحصیلای این رشته، خب خیلی کمکم کردن بچه‌ها. کارم جوری بودش که مشورتی بود، با هم دیگه گپ میزدیم، صحبت میکردیم راجبه نقشا، راجبه فضای کار که چجوری بخوایم پیش ببریمش. روزایی که متن رو براشون میفرستادم تا یه تایمی، مثلا تا روز فردا ظهرش روز بعد، ازشون میخواستم که تحلیل شخصی خودشون رو ارائه بدن نسبت به کاراکترها، نسبت به فضای خود نمایش. بعد که آفیش میشدیم میومدیم اینجا یک ساعت خوردهی صحبت میکردیم راجع به نظرهای مختلف، به یه جمع‌بندی خاصی میرسیدیم. خب هرچی این کارا رو بیشتر انجام بدی،
آره،
تو روند پیش بردن کارت راحت تری. خودمونی اگه بخوام بگم میفهمی که قراره چی کار بخوای بکنی.
آره.
این از این. خب تو بازی زبان بدن خیلی به کار بازیگر میاد. راحت تر بخوام صحبت بکنم، فیزیک بدنی، اون کارهایی که بازیگر میتونه روی صحنه انجام بده، اگه به یک بالانسی برسونه با بیان خودش، ما میتونیم اطلاق بکنیم بهش یک بازیگر موفق که بدن و بیان همخوانی داره با هم دیگه. ولی خب تو رادیو چون ما فقط صدا رو داریم، فاکتور بدن گرفته میشه و تمام انرژی بازیگر میاد رو صداش. کار سخت میکنه. آره. متاسفانه به شدت کار سخت میکنه. نه این که نشدنی باشه، هیچ کاری نشدنی نیست، ولی خب کار بازیگر سخت‌تر میشه. سر این قضیه خب باید بیشتر بریم سمت تمرین‌های بیانی دیگه. وقتی میریم سمت تمرین‌های بیانی، هم یه سری چیزا دست خودت، ماها که تازه کاریم تو رادیو، یه سری از قدرت‌های کشف نشده صدامون،
وجوه جدیدی رو،
آره، آدم واقعا جدیداً بهش میرسه. آره، و این خب خیلی خوبه. منتها یه پیشنهادی هم که دارم برای دوستانی که علاقمندن میخوان این فضا رو تجربه بکنن، باید حواسشون باشه که یعنی هم کار صحنه‌ای رو انجام بدن هم کار صدا رو با هم دیگه.
چطور؟
چون اگه قرار باشه رو هر کدوم فقط فوکوس بکنن تو همون کار موفق میشن. اگه قرار باشه تو هر دوتا زمینه بخوان فعالیت داشته باشن، نمیتونن یکیشونو بخوان فاکتور بگیرن.
فکر میکنی به عنوان کسی که تازه فعالیت کارگردانی نمایش رادیویی رو شروع کرده، یه نمایش رادیویی خوب در ابتدا از متن گرفته و بعد از اون تا انتها،
بله،
یه نمایش رادیویی خوب چه نمایشیه؟
خب نظر من یه خورده تبدیل به گلایه میشه. هر فراخوانی که داده میشه سعی میکنم که همیشه متنمو بفرستم برای رادیو، ولی حداقل تو 70% مواقع متن من رد میشه و من هنوز به یه جنبندی کلی نرسیدم که کدوم از نمایش نامه نویسا تو کدوم منطقه از دنیا مورد اقبال رادیو هستن. این اتفاق حتی برای نمایش نامه نویسای ایرانی مونم میفته. یعنی من متن ارائه میدم از نمایش نامه نویس ایرانی و متن رد میشه. واسه همین هنوز به جنبندی نرسیدم، نمیتونم یه جوابی بدم که
میفهمم. بازیگر محور بودن در یک نمایش اهمیت بیشتری داره در یک نمایش رادیویی، یا موقعیت محور بودن، یا در واقع این که ما با یک شخصیت همراه بشیم یا با یک قصه همراه بشیم، اینا در واقع شاید کمک بکنه به انتخاب متن مناسب در همون راستایی که داری میگی. این که همه اینا رو اگر کنار هم با هم بسنجیم و به یک بسته خوب برسیم، اون شکلی اتفاقات جالبی بیفته. اما در پایان اگر نظری راجع به پرده اول و در واقع همکاریت با نمایش‌های رادیویی و رادیو نمایش، خیلی خوشحال میشیم که بشنویم.
زنده باشید. من تشکر میکنم اول از دکتر سهماسبی بابت این فضای خیلی خوبی که شما هم تو اول صحبتتون بهشون اشاره کردید،
به
که از جوانایی که فارغ التحصیل این رشتن بخواد استفاده بشه توی این برنامه ها. از آقای اسماعیل پور تشکر میکنم، همیشه همراه بودن، کنار ما جوانا قدم برداشتن. و اینکه خیلی خوشحالم وارد یک فضای جدیدی شدم که با کارهایی که قبلا داشتم انجام میدادم به شدت فرق میکنه و این فرقی که داره خیلی جذابترش کرده برام. همین.
خیلی سپاسگزارم از شما که مهمون برنامه آنسی نمایش بودید. با شما خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که حتما نمایش مثل هیچکس رو شما مخاطبهای خوب رادیو نمایش و آنسی نمایش هم بشنوید و حتما نظراتتون رو هم از طریق سایت رادیو نمایش هم از طریق سامانه پیمکی 301075 به ما برسونید. ما هم به عوامل نمایش میرسونیم حتما. سپاسگزارم از همراهیتون. خیلی ممنونم که آن سوی نمایش این هفته رو هم شنیدید. تا فرصت دیگر از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خانتومان در این سالها دیگر نامی غریب از سرزمینی دور نیست. کافیست نامش بیاید تا ناخودآگاه ذهنمان به سمت شهدایش برود. نیروهای فاتحین تهران، شیرمردان پاسدار کربلای مازندران و ده ها شهیدی که از گوشه و کنار ایران برای دفاع از حرم اهل بیت عزم سفر کردند تا مدافعین حرم لقب بگیرند و حماسه سازان جبهه حق علیه باطل باشند. اگرچه خانتومان را بیشتر به نام یک شهرک می‌شناسند، اما در واقع این منطقه روستایی در جنوب غربی حلب سوریه است که در فاصله 10 تا 15 کیلومتری جنوب این شهر قرار دارد. این منطقه از آن جهت حائز اهمیت است که راه استراتژی کمک رسانی تروریست‌ها به مناطق جنوب حلب محسوب می‌شد. در اوج جنگ، تروریست‌های النصره از طریق جاده خانتومان اقدام به جابجایی مهمات و اسلحه به جنوب سوریه می‌کردند. بارها نیروهای مقاومت تلاش کردند پس از مدت‌ها سلطه تروریست‌ها به این منطقه را باز پس گیرند، تا اینکه در آذر ماه سال 94 موفق به کنترل منطقه شدند. دی ماه همان سال در پی عملیات جمعی از نیروهای یگان فاتحین تهران، تعداد 13 نفر از اعضای یگان فاتحین در این عملیات به شهادت رسیدند. البته پیش از این به صورت پراکنده شهدای از نیروهای افغانستانی و ایرانی در این منطقه به شهادت رسیده بودند، اما شاید برای اولین بار نام خانتومان پس از شهادت نیروهای فاتحین در رسانه‌ها پررنگ‌تر شد. به دلیل حجم آتش تعدادی از پیکرها در منطقه ماند. برخی از پیکرها پس از انجام عملیات تفحص شناسایی شد و به کشور بازگشت، اما بقیه پیکرها همچنان در منطقه مانده است. اواخر سال 94 بار دیگر تکفیری‌ها حمله گسترده ای را برای بازپسگیری خانتومان آغاز کردند. جمعه 16 اردیبهشت ماه بود که تروریست‌ها ناجوان مردانه و با نقض آتش‌بس تعدادی از رزمندگان ایرانی را به شهادت رساندند و بر شهرک خانتومان مسلط شدند. در پی این حمله غیرانسانی 13 تن از نیروهای لشکر 25 کربلای مازندران به شهادت رسیدند. در بین اسامی شهدا نام تعدادی شهید از دیگر شهرها نیز به چشم می‌خورد. با تایید سپاه پاسداران اعلام شد که در این حمله علاوه بر 13 شهید 21 نفر از نیروهای ایرانی مجروح شدند و 6 نفر به اسارت دشمن درآمدند. در پی شهادت این 13 نفر آمار شهدای مدافع حرم استان مازندران به 20 شهید رسید. روایت خانتومان تکرار عاشورا و فتح المبین هاست. این که وعده حق پیروزی خون بر شمشیر است. روایت خانتومان روایت شلمچه است و دردهایش روایت شلمچه هاییست که در خانتومان تمام نشده، همانطور که در شلمچه به پایان نرسیده بود. خانتومان آغاز راهیست برای فتح خرمشهرهای دیگر. این برنامه شهید هادی آریایی به روایت داوود عطایی. عملیات بیت المقدس 4 بود. با 20 نفر از بچه های دوره 4 و 5 مکتب الصادق به لشکر 10 سید الشهدا رفتیم و تو گردان حضرت زینب و گروهان الحدید سازماندهی شدیم. حدود 2 ماه روز و شب با دوست و رفقای خوبم هادی آریایی و نوید قربانی و محمد جابر و سید عارف کاظمی بودم. دوستی و رفاقت با بچه ها باعث شده بود سختی جنگ تو زمستان 66 و بهار 67 رو کمتر احساس کنم. تو عملیات بر اثر اصابت سنگی که از کوه پرت شده بود آسیب دیدم.
دارو چی شده؟
زانوی چپم خیلی درد میکنه.
تکون نخور، نگران نباش، من اینجا کمکت میکنم.
نمیتونم پامو تکون بدم.
بچه ها رو صدا میکنم با هم میریم.
شما معطل من نشید، یه ذره استراحت میکنم شاید پام بهتر بشه.
به خود که خوب نمیشه، باید کولت کنم.
نمیشه، یه جوری از گروه جا میبوری.
نگران نباش، میخوام بفهمی چه رفیق ورزش کاری داری.
شرمنده تر.
هادی و نوید و بچه ها خیلی به من کمک کردن. ظهر روز عملیات وقتی از روی کوه تیمورجنان به عقب برمی گشتیم، هواپیماهای بعثی بمب‌های خوشه‌ای زدن و خیلی از بچه ها شهید یا مجروح شدن. من که اوضاع پام خیلی خراب بود، از شهادت دوست و رفقام هم خیلی ناراحت شده بودم، ولی هادی سعی میکرد به من روحیه بده. هادی یه دوست واقعی بود. شب عملیات بیت المقدس 4 پیرهن زمستونی من پاره شد.
داوود اینو بگی تنه.
این چیه؟
پولی بده، لباست پاره شده. تو این سرما بدون لباس طاقت نمیاری.
این لباس خودته.
من زیاد سردم نیست آخه.
حرفشم نزن، یک کاریش میکنم.
نوبتی میپوشمش چطوره ها؟
من که میدونم تا این لباس رو نپوشم دست از سر من بر نمیداری. دست درد نکنه.
تو روزای آخر حضورمون تو جبهه با هم رفتیم میان دعا تا گشتی بزنیم و سوغاتی بخریم. هادی به زبان ترکی مسلط بود و با همه فروشنده راحت صحبت میکرد. هادی 45 روز بعد از اینکه از لشکر 10 سید و شهدا مرخصی گرفتیم و برگشتیم خونه، دوباره برگشت به جبهه و این بار به لشکر 27 و گردان انصار رفت و اردیبهشت 67 تو ارتفاعات شاخ شمیران شهید شد و پیکر مطهرش تو قطعه 40 بهشت زهرا آروم گرفت. زمستان 95 یادواره‌ای به همت دوستان مکتب برگزار شده بود که پدر هادی عزیز اونجا دیدم و پدرش تعریف کرد که چند مدرسه 6 کلاسه به نیت و نام هادی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان و کرمان و آذربایجان و جاهای دیگه تأسیس کرده. این مدارس میراثی شده تا اسم هادی تو اون مناطق محروم زنده و جاوید بمونه. یادش گرامی.
سلام جلوه ماه مولی واسط فیض خدا بند قدی آمد با دست خالی و فقی شگ چشم و بر من هم یانه آسیتانت من لغه خیر کسی آسیتانت مال بر خیر کسی یا علی موسر رضا دستم بگیر یا
علی موسر رضا
دستم بگیر
بگو
آسانت آسانت من به خیر کسیر آسیتا
یا علی موسر رضا
یا علی موسر رضا
ای شکوه
نور تو از نور اکسیر خدا دست هایت دست تدبیر خدا بر لبت تحلیل و تکبیر خدا اعتباری من ندارم ای امیر یا علی موسر رضا دستم بگیر یا علی سلام دارم هوای مشهد چشم من دائم به سوی گنبد آرزویم در طواف مرقد جان به قربان عطای بی حد گشته ام در حلقه دامت اسیر یا علی موسر رضا دستم بگیر دستگیر یا علی موسر رضا دستم بگیر
خدایا کدامین زبان و کدامین قلم یارای نوشتن گوشه‌ای از غم رحلت پیغمبر گرامی اسلام را دارد؟ آن خورشید درخشان آسمان نبوت و چشمه جوشان تقوا را، او که نمونه یک انسان کامل و دارای همه خصوصیات انسانی و اسلامی بود. کدامین قلم است که بتواند از ایشان به طور شایسته یاد کند؟ از رحلت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چه بگوییم و چه بنویسیم که به راستی وصف این غم بزرگ، این رحلت جانگداز در توان کدامین قلم و کدامین بیان می گنجد؟ عصر جمعتون بخیر باشه دوستان. کم کم به ساعت 17 نزدیک میشیم. دعوت میکنم برای این لحظه شنونده یه تکرار قسمت 7 از نمایش روز آمرزش باشیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
روز آمرزش. نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری،